بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. بحث یک نگاه و شناخت اجمالی در مورد کلام و فلسفه و عرفان. تا صفحه 47 این کتاب رو یک اشاراتی کردیم که به اینجا رسیدیم: هر عمل خارق العاده و هر عمل عجیب و غریبی کاشف از این نیست که اتصال دارد به عالم اعمال قدرت خدا و ارتباط با خداوند تعالی، بلکه شیاطین هم در پشت پرده عالم فوق العاده فعالند و اولیایی برای خودشون دارند و اینها را کمک هایی می کنند. خب ما چه کار کنیم؟ ما باید از طریق عقلانیت و شریعت جدا نشویم و گول هر امر عجیب و غریب و خارق العاده ای را نخوریم. امیر المؤمنین علیه السلام می فرمایند: هرگز گول کسانی را مخور که نمازهای طولانی به جا می آورند و روزه گرفتن مداومت دارند و صدقه می دهند و خیال می کنند که توفیق الهی شامل حال آنهاست. مثلا آقای خدمت شما سر شیخ حسن علیان خودک اصفهانی، خب آقا شما طریقت معلومه، راه تصوف، راه شریعت نیست، کارهایی که می کنی با شریعت جور در نمیاد و ما اینها رو شواهدشو بعضیاشو گفتیم، بقیهش هم انشاءالله گاهی بررسی خواهیم کرد. بعد میگه من اگر یک شب نماز شبم ترک شود، مثلا میفهمم که چوبی خوردم یا فلان شدم یا چی شدم. حالا مگه کسی که نماز شبش ترک نشود دیگه این دلیل بر اینه که خدا قبولش کرده؟ ابدا. ممکنه کسی همیشه نماز شب بخونه، نماز اول وقت بخونه و زیارات برود و کارهای دیگه بکنه، در این حال این بیشتر در معرض خطره، چون اون کسی که ظاهر شریعت را مراعات نمی کنه، خب معلومه که یک آدم فاسق و فاجریه، مردم دنبالش نمی افتن و شیطان اگر بخواد یک کسی را رهبر مردم قرار بدهد در انحراف، مخصوصا برای اهل ایمان که همیشه شیطان در پی منحرف کردن اینهاست، یک کسی رو انتخاب میکنه که ظاهر شریعت رو خیلی مراعات کنه، نماز شب بخونه، نمیدونه نماز اول وقت بخونه و و نمیدونه قاضی همیشه سفارش میکرد به نماز اول وقت. آقای من سفارش میکرد به نماز اول وقت، توی رساله هم همش نوشته نماز اول وقت، ولی اینها را شما دلیل نگیر برای پاسخ از کمبودها و نقصانها و انحرافات اونها. وقتی انحرافاتش رو میگی، میگن این نماز اول وقت میگفته بخون. خب بگه بخون، دستش درد نکنه که میگفته نماز اول وقت بخون، ولی این رو دلیل نگیر برای این که انحرافاتش رو هم دیگه چیه نادیده نگیری و اشکال نکنی و همینجور خدمت شما عرض شد که دنبال هر ذکر و هر کاری که گفتن شما هم بیارید. خلاصه این ظواهر و اینها وظیفه هست که مراعات بشود، اما دلیل بر حسن حال واقعی اندالله نیست. حسن حال واقعی اندالله فقط روز قیامت معلوم میشه، که تا اونجا برسیم خدمت اهل بیت علیهم السلام و اهل بیت ما رو قبول کنن. اگر اونجا قبول کردن، معلوم میشه که ما ایمانمون واقعی بوده، ایمانمون مستقر بوده، مستودع نبوده و اعمالمون رو خدا پذیرفته. ولی رفتیم اونجا یا در دم مرگ و قبل از مرگ کافر شدیم، بیدین شدیم، منافق شدیم، منکر ولایت شدیم، ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله، آخرش می تکذیب آیات الله و ائمه علیهم السلام میکنه، آدم در لحظه آخر چیه؟ از دنیا میره. لذا این اعمال ظاهری باید انجام شود طبق شریعت، اما دلیل بر این نیست که طرف دیگه حتما اندالله مقبوله. ما از باطن مردم خبر نداریم، ممکنه منافق باشن، ممکنه گول خورده و در جهل مرکب باشه، فکر میکنه که از اولیاء خداست. شیطان کلا سر خودش هم گذاشته، همونجور که کلا سر مریداش گذاشته، کلا سر خودش هم گذاشته، فکر کرده آدم خوبیه. تا اینجا میرسن به خدا سوگند میخورم شنیدم که رسول خدا صلی الله علیه و آله میفرمودن هرگاه شیطان گروهی را به کارهای زشت مانند زنا و شراب خالی و ربا و گناهانی مانند آنها وادارد، که در پنهان میره کار اینجوری میکنه ولی در ظاهر هی شیطان برای اینکه این خودشو قانع کنه که البته این گناهی که کردم دیگه شاید چیزی نداشته باشه، اشکال نداشته باشه، خدا بخشید، هی تسویلات شیطانی گناه رو برای چه آسان میکنه ارتکابش رو. همینها عبادت شدید و خشوع و رکوع و خضوع و سجود را هم محبوب آنها میسازد. حد بیشتر میره فحشا و منکر، عشق مجازی با بچه های مردم، تجاوز و خیانت به زنهای شوهردار در راه سیر و سلوک و طریق تصوف و همچنین دختران مردم، پسران مردم انجام میدهد، از این طرف عشق و علاقه و محبتش به نماز شب و نمازهای دیگه بیشتر میشه. نماز، عبادت، چون شیطان میخواد چیه اینو بیشتر به حرام واداره، از این طرف چیه نفسش رو قانع میکنه که تو آدم خوبی هستی. سپس آنها را به پذیرش ولایت امامان غیر معصومی که مردم را به سوی آتش می‌خوانند و روز قیامت بیاور خواهند بود و وامی دارد. میاد میگه من با اجازه این قطب، این آقا، این رئیس ولایت اینها را میپذیره، یا کسی را میپذیرد میگه البته من مرید آقای حسن زاده هستم، ولایتشون را پذیرفتم، چون ولایتشون نعوذ بالله میگه امام سجاد امضا کرده، امام سجاد را در خواب دیدن مثلا که پشت سر امام آقای حسن زاده، پشت سر آقای حسن زاده نماز میخونه، یعنی که ولایت رو امضا کرده. مگر امام معصوم میاد ولایت غیر معصوم رو امضا میکنه، یعنی چی؟ ولایت منحصر است به اون که انی جاعلک للناس اماما، خدا باید قرار بده. خوابش هم تازه، بیداری هم تو ببینی خدمت شما عرض شد شیطان برای جلوه کرده، اون امام نبوده، کشف شهوداتون هم اینجوری از خواب ضعیف‌تر. خب ممکنه کسی بگه آقا ما الان گیج شدیم، شما میگید یک عده‌ای را ما باید اطاعت کنیم، مطلقاً در اختیارشون باشیم اطاعت کنیم که امامان معصومن، یه عده دیگه هم نه نباید. خب هر دو هم کار خارق العاده و عجیب غریب انجام میدن، علامتمون همینه دیگه. شما میگی اونا معجزه دارن ولی اینها کارشون معجزه نیست. خب فرقش چیه؟ هر دوش کار عجیب غریبیه که ما توش موندیم، میگیم اینا فرقش در اینجاست. برای شناخت تفاوت‌های سحر و جادو با معجزات انبیا علیهم السلام باید دانست. ببینید انبیا هم کارهایی میکنن که از عهده بشر خارجه، ساحران و جادوگران و کاهنان هم یه کارهایی میکنن که بشر معمولی توش میمونه، ظاهرش مثل کارهای انبیاست. از کجا بدانیم که این سحره و اون معجزه؟ خب اینا راههایی داره. اگر اون کسی که کار خارق العاده انجام میده ادعای نبوت و امامت نداشته باشه، نگه ایها الناس یا باید دنبال من بیایید یا میرید جهنم، اگه ادعا نداشته باشه خب ما کاری بهش نداریم، اونقدر کارهای عجیب غریب انجام بده که شکمش پاره بشه، یه ما چه مربوط. این همه نمیدونم توی اروپا و توی هند و توی کشورهای مختلف ساحران و جادوگران و تردستان و اون پول از مردم میگیرن تو جلسه و توی نمیدونم این شبانه و روزانه مردم کار عجیب غریب نشون میدن. خب ادعای نبوت که ندارن، من چه دلیل داره برم دنبال اون؟ ولی اگر نه ادعا کرد که ایها الناس من از طرف خدا آمده ام و شما اگر اطاعت مرا کردید سعادتمند دنیا و آخرت میشید و الا میرید به جهنم، این ادعا رو کرد، من وظیفه دارم تحقیق کنم دیگه. خب شاید راست میگه، من به حرفش نکنم میرم جهنم، پس بر من واجب و لازم است که تحقیق کنم ببینم اگه راست میگه اطاعتش کنم، اگه دیدم دروغ میگه و ساحر و کذاب و بطانش واضح شد دنبالش نرم. خب حالا وقتی که میخوام دنبالش برم، گاهی یک دلیل عقلی یا شرعی روشنی وجود دارد که این آدم باطلیست و نادرست است و نباید دنبالش رفت، نمیرم دیگه. مثلا فرض کن که دلیل شرعی ختم نبوت آمده است، به دلیل قطعی پیغمبری که نبوت ثابت شده بوده گفته من خاتم انبیا هستم، بعد از من دیگر پیغمبری نخواهد آمد. خب ما دیگه اینجا نمیرون دنبال آقایی که ادعای پیغمبری میکنه، میگیم تو دروغ، معلومه دروغ میگه، پیغمبر قبلی گفته تو اگر ادعای نبوت کنی دروغ میگه. یا اینی که نه فسق ظاهری داره، مثلا فرض کن امام نمیدونم الان 40 50 این آخانی ها با ستاره های هالیوود میرود ازدواج میکند و بعد اون همه نمیدونم فسق و فجورهای ظاهر و آشکار داره، ادعای امامت هم میکنه. خب من عقلم میگه بابا این که سیرش خلاف سیره تمام انبیا و رسول و ائمه معصومینه. خدا دیگه آدم کم پیدا میشد که رفت نبوت یا امامت رو داد به نفری که خانومش مینیجوبه مثلا. خب این دلیل شرعی 2-4 وجود داره که آقا این نمیتونه پیغمبر باشه. باز تکلیف من روشنه، من دیگه حتی تحقیقم دربارش نمی کنم، اصلا دنبالش نمیرم. یه وقت میاد ادعای امامت میکنه، میگم خب 11 امام ها رفتن، یه امام دیگه هست و علاماتی دارد، ببینم این علامات برای این منطبقه یا نه. وقتی میرم تحقیق میکنم میبینم که امام زمان ما شخصی است به نام میم ح میم دال فرزند حسن با این اسم با این نمیدونم کنیه، اینها در روایت ما قطعیاته، چنین و چنان علاماتی داره. این آقایی که ادعای امامت کرده میگم اسمت چیه؟ میگه چی؟ میگه سید علی محمد با. میگم بابات کیه؟ میگه بابام میرزا رضا بزاز شیرازی. باباشم میرم میگم این بچه شماست؟ میگه البته ظاهرا آره، ولی نه من میدونم که مادرش در فلان جا فلان کار رو کرده، این بچه من نیست، ولی خب چیکار کنم دیگه. حالا بعد میبینم نه اسمش، نه اسم بابا باش، نه زندگیش، نه محل تولدش، نه فلان. یا اون یکی دیگه میگه من احمد الحسن هستم، در کمال قبح بعد میگه احمد الحسن هم. میگه ها تو کجا؟ میگه من رفتم دانشگاه درس خواندم. میگم تو دانشگاه درس خوندی، حالا یه دفعه امام شدی، اطاعت واجب شد. کسی که اطاعت واجب باشه میره تو دانشگاه درس میخونه؟ کدام یک از امام ها پیغمبر ها رفتن توی مدرسه و دانشگاه و اینها؟ بعدش هم ادعاات چیه؟ خب امام زمان علیه السلام که بیاد با معجزات تمام انبیا میاد، حجت رو بر مردم تمام میکنه، معجزه تو کو؟ میگه اصلا معجزه رو من قبول ندارم. میگم تو معجزه رو قبول نداری یعنی چی؟ یعنی هر گوساله‌ای در هر جای عالم هر ادعایی کرد دلیلی نداشته باشیم که این واقعا طرف خداست یا نه. خدا معجزه را به دست حجت خودش میدهد تا دلیل و فارقی باشه که مدعی دروغین از مدعی کسی که ادعاش درسته و راسته جدا بشه. تو اصلش قبول نداری، خب منم تو رو قبول ندارم دیگه. معجزه را قبول ندارم چون به حرف تو معجزه را قبول نداری. نه تو قرآن گفته که اینا معجزه میخوان، خدا میگه نه من معجزه، انبیا میگن ما نمیاریم. میگیم نه، قرآن و انبیا نگفتن معجزه نمیاریم، گفتن معجزه رو به دلخواه شما نمیاریم. تو اومدی اینجا میگی اگه تو واقعا معجزه داری این گوسفندای منو همه رو چیه مثلا امسال دوقلو بزن، این درختای من همه طلا بشن. تو نمیخوای بفهمی من واقعا پیغمبرم، تو میخوای به پول و مال و منال برسی، بعدم که من بیارم تو انکار میکنی. معجزه باید من صدق نیت تو رو بفهمم، خدا بداند که تو واقعا به خاطر دنیا نمیخوای معجزه بشه، میخوای واقعا حق رو بفهمی. لذا خدا میگه هر کی گفت معجزه که نباید حرفش کرد و هر چی اون میخواد. ما معجزاتی را که برای آدمهای حسابی باشد و دلالت بر نبوت بکنه ما اینا رو به دستش مجاری میکنیم، تو اونم غلط هم دیگه. ولی اصل معجزه که باید باشه، اگه قرار باشه اصل معجزه نباشه خب هر کار ادعایی کرد ما دنبالش بیفتیم، فارقش چیه؟ من کتاب نوشتیم. خب ملا صدا تو کتاب نوشته، تو بیشتر کتاب نوشته و حرفای مزخرف اینجوری میزنن. وقتی دیدیم اینجوری میگه میگیم خیلی خب من وظیفه ندارم دنبال تو بیام، بلکه وظیفه دارم عقلا و شرعا تو رو ابطال کنم و علیه تو حرف بزنم و تو رو رسوا کنم. خدا تو رو رسوا کرده اصلا. یکی اون اومده بود، اون یه مناظره کوتاهی داریم توی یکی سیاد یک ساعتی ساعتی نیم بشه توی فضای مجازی هست، از این مبلغان شون اومده بود که مثلا ما رو به احمد الحسن دعوت کنه. بعد گفتم خب هی حدیث میخوان آیه میآورده و این حدیث رو شیخ خار عاملی غلط فهمیده، اون حدیث رو علامه مجلسی غلط فهمیده، این حدیث درباره یمانی چنینه چنانه. گفتم نگاه کن، خدا پیغمبر و امامی رو که میفرسته برای عموم مردم میفرسته و حجت رو بر همه تمام میکنه، اونم در حدی که باید جانشون و مالشون رو همه رو در راه اون پیغمبر فدا کنن، در راه اون امام فدا کنن. بعد خدا میاد یک دلیل‌هایی قرار میده که شیخ حر عاملی هم نفهمیده، شیخ مرحوم مجلسی هم نفهمیده. خدا یک دلیل واضحی قرار میده که هر کس در هر مرحله باشه، چه بازاری باشه، چه کاسب باشه، چه کشاورز باشه، چه دانشمند رئیس حوزه باشه، عالم آیت الله و مرجع تقیه باشه، بفهمه دیگه. اینو بهش میگن معجزه. کو معجزات اومد؟ نه معجزه چنینجا چرت و پرت گفت، اونقدر گفت، گفتم عجب. یعنی پس یه نفر ادعا بکنه بدون هیچ دلیل تمایزی، ما باید دنبالش بریم وظیفه‌مون دنبال رفتن چیه؟ تو هرچی گفت جوابش دادم، بعد گفت نه خب معجزه داره. گفتم بحث تمام شد، تو از وقتی میگی معجزه لازم نیست، الان حرف خودت رو ابطال کردی، بحث تمامه دیگه، چرا کشکی حرف میزنی؟ حالا گذشتیم، اشکال نداره، معجزه داره. من فردا تمام این مردم فقیر، گرفتار، مریض، رنج دیده، مظلوم، همه دارن میگن یا صاحب الزمان العجل العجل، فردا صبح ساعت 9 همه علما و مراجع و فقها و سیاسی و غیر سیاسی و همه رو جمع میکنم، مردم هم جمع میکنم، بیا این صاحب معجزت رو معطلش نکن، بزنیم بریم گردن این ظالمین رو چیه بشکنیم. من دیگه خدا دید بعد جای گیر کرده. اون جزوه رو نمیشه بدیم. گفتم نه، این جزوه که آوردی بود من مطالعه کنم، این که برای من آوردی، فهمید که معجزه‌اش برای من جوکه. رفت که دیگه چجور فقط مونده بود این فرار کنه از اینجا دیگه، فردا ساعت 9 بره و معجزه صاحب میشه. خود یارو رفته من تو کجای انگلستان یا کجای اسرائیل قایم شده، چند تا گوساله رو این طرف اون طرف انداخته که آقا من امام فلان. یک خود لاغر هم ببینیم اصلا قیافتو، اصلا تو هست یا نیستی با سحر و جادو و این حرفا. علی ای حال، اگر دلیل واضح عقلی یا شرعی بر بطلان وجود داشت، باز دیگه من برم تکلیف معلومه که نباید بپذیرمش. ولی اگر آمدیم و این شخص علامات ظاهری و نمیدونم خدمت شما عرض کرد که دلیل شرعی علامات ظاهری موافقه، شریعت هم دلیلی برش پیدا نمی کنن در شریعت که نفی این بکنه، عقلا هم دلیل بر اطلاعش ندارم، اینجا بر خدای تبارک و تعالی واجب است که او را رسوا کنه، و اگر خدا او را رسوا نکرد و ما گیر خوردیم، روز قیامت معذوریم. یه نفر میگفت که خب تو خیلی هم درد خاک کرده بود تو فضای مجازی، هزاران نفر دنبال خودم. آقا بیاد از کجا معلوم؟ من خدا را قبول دارم، حکیمم هست، عالم و قادرم هست، رحمان و رحیمم هست، این پیغمبر من قبول ندارم. به چه دلیل این پیغمبر اوست؟ آقا اینا هم یک چرت پردا جواب میدادن. آیا یقین لازم است؟ یقین در حد توجیه که ما موجه میخواییم، باید توجیه بتوانیم بکنیم، علم واقعی میخواییم، علم چرت کان چنین گفتم. گفتم بابا شما تو فضای مجازی این ده ها هزار نفر رو دنبال خودش انداخته، این اصلا اصطلاح بلد نیستن. خیلی ساده جوابشو بده، شنگول و منگول و حبه انگور، خیلی راحت، شنگول منگول حبه انگور. با اینا اصطلاحی صحبت نکنین، اینا میخوان از راه اصطلاحاتی که کسی نمیفهمه مردم دنبال خودشون بکشونن. عوام میگن آقا خیلی سخنرانی خوبی کرد، میگه از کجا فهمیدی؟ میگه چون نمیفهمیدم چی میگه. اینا اینجوری هن، شنگول منگول حبه انگور. گفتم اونجا فرض کن این خانم بوزه یا اون آقا گوسفنده نشسته، گرگم میاد میگه شنگول منگول حبه انگور بیایید ببرمتون، مامانتون باباتون به من پول دادن تو شما رو ببر براتون بستنی بخرم بعدم ببرتون پارک. خب این پدر مادر اگه وایستن همجور تماشا بکنن، بعد اون گرگه ورداره شنگول منگول حبه انگور رو ببره و بخوره، بعد مردم نمیگن آ گوسفند، آ بزه، خانم بزه، تو مگه عقل نداشتی، شعور نداشتی، بچه نداشتی، حکمت نداشتی، بچه تو پیش چشم بردن. چطور می شود خدای تبارک و تعالی که تو می گویی عالم است، قادر است، حکیم است، مهربان است، تماشا کنه یک پیغمبری بیاد با اون سوابقی که همه مردم در مقابلش خاضعن، بعد اون بیاد به دروغ یک میلیارد آدم رو فقط به اسم اسلام دروغینه به قول تو ببره به زلالت، و چندین میلیارد غیر مسلمان و مسیحی و یهودی. خب اون چه دور خدای حکیمی که سکوت میکنه؟ از اون آقا بوزه نعوذ بالله کمتره. گفتم اینجوری صحبت کن. فرداش اومد گفت آقا رفتم باش یارو بحث کردم اینا رو گفتم، همه مردم متوجه داره چی میگه. بابا اینا باید اینجوری صحبت کنی. انبیا با مردم ساده صحبت کردن، اینها حربشونه که دارن مطلب رو میپیچونن که مردم نادان دنبالش میفتن. حالا اینجا اگر آمد همینجور گفتم آقا جان ببین خدمت شما عرض شد، ابو سهل نوبختی بزرگ شیعه بود، بعد وقتی که حلاج، همین حلاج صوفی، رئیس همین صوفیه یعنی مشهد و غیر مشهد امام شما، این گفت اومد به این گفتش که آقا سر گفت آقا بیا دنبال من، من باب امام زمانم، من امام زمانم، چرت پرتا ادعاهای علکی. ابو سهل خیلی ساده گفت نگاه کن من یه آدمیم، علاقه دارم به این کنیزها، زنها، میخوام باشون ازدواج کنم اینا، ولی ریشم سفید شده، من رغبت ندارم، همین ریشای من رو تو سیاه کن، منم میام دنبال تو، منم میام دنبال تو، چند هزار شیعه میان که راحت بشه. گفت خدا حافظ بابا، خدا حافظ. گفتم داری اینجوری بیا، بنده خدا گفت نه دیگه، رفت که برگرده. حالا اینجا اینجوریه، اگر دیدیم که ما دلیلی عقلا و شرعا بر بطانش داریم که تکلیف معلومه، اگر نداریم خدا باید نجات بدهد ما را و او را رسوا کند. لذا تفاوت معجزه با کارهای سحر و جادو و خارق العاده خیلی روشنه. عرض کردیم برای شناخت تفاوتهای سحر و جادو با معجزات انبیا علیهم السلام باید دانست کسی که کار خارق العاده‌ای به عنوان معجزه انجام میدهد، اگر ادعای مناسب الهی مانند امامت یا نبوت را نداشته باشد، ما اصلا نیاز به شناختن او نداریم، اونقدر بگه تا گفتم چشماش درد به ما چی مربوط. ولی اگر ادعای مناسب الهی مانند امامت یا نبوت را داشته باشد، چنانچه دروغگو باشد، خداوند تعالی او را رسوا می نماید. چرا که در غیر این صورت بندگانی که گمراه می شوند معذور خواهند بود، مگر اینکه دروغ بودن او به دلیلی دیگر مانند دلیل ختم نبوت یا فسق و فجور آشکار او معلوم بوده و نیازی به رسوا نمودن او به دست خدا نباشد. این خیلی ساده. حالا بدونید توی این فضای مجازی اومدن مثلا چند تا آدم های غربی چند تا دلیل های آوردن برای ابطال معجزه، ابطال نبوت، یک حرف هایی که وقتی میره نگاه میکنی بعد از اینجا بورسیه میگیرند، یک عده از پول سهمیه ما تو دانشگاه های ما میرن تو فرانسه، توی آلمان، توی کانادا، توی آمریکا میرن اونجا درس فلسفه میخوان که جواب اینا رو بدن و ببینن اینا مثلا مکتب فلسفی این آقا چی گفته. بابا اینا یه مش مجنونن، یه مش بیشعورن. تو برای بحث عقلی داری میری به فرانسه از اونجا مدرک بگیری، از کانادا پس این حوزه علمیه چیه؟ فکر کرده ما علامه حلی های ما بی خود علامه حلی بودن. موبایل از اونجا میاد، ماشین از اونجا میاد، نمیدونم خدمت شما عرض شد که در اونجا خودتو باختی و مرعوب تکنیک های اونا شدی. چرا در عقلیاتت همه چیز رو دست دادی فکر میکنی باید بری فلسفه غرب بخونی؟ یه دونه حرفی که ارزش گفتن باشه فلسفه غرب ندارد، یا تمام حرفای مضحک یا حرفیه که مثل نقل و نبات تو دسته علمای خودمون ریخته، تو کتابای کلام یا اصول فقه ریخته دیگه، بحثا رو عمل کردن. چی برات آورده؟ چون باز من موبایل فلانی برات مثلا داره میفرسته حتما دیگه در فکر و عقل و فهم قرآن و حدیث و عقلانیت هم از تو جلو زده. کلام جدید، اسم کلام جدید مردم رو گمراه کردن. کلام جدید چیه دیگه؟ آنچه از مباحث عقلی که در کلام لازمه علمای ما تا حالا گفتن هزار بار، اونا هنوز صورت مسئله بلد نیستن. تو فکر کردی مکتب فلسفی برات درست کرده؟ چقدر پول میگیرن بعد اینجا باز برمیگردن چقدر کرسی بهشون میدن؟ یعنی جهالت آن چنان رشد کرده که واقعا نور نبوت و امامت ما انگار اصلا نمیبینیم. اون خدمت شما عرض شد که علی قلی جدید الاسلام که در زمان صفوی بزرگه این کشیش های مسیحی بود اومده بود اینجا که مردم رو خدمت شما عرض که مسیحی کنه، مثلا مسلمون شد. کتاب هم نوشته، کتاباش هم هست. مسلمان شد، یک ضربه بد به اینا زد، بیچاره شدن. آقا رئیس ما خودش مسلمان شد، بعد کتاب نوشته، کتاب نوشته. اونجا میگه، میگه ای ما رفتیم، خدا دست منو گرفته 700 کیلومتر از کجا منو کشنده آورده تو شما مسلمان ها، که من فهمیدم اهل بیت چقدر حرف های عقلانی و نورانی دارن. بعد اومدم اینجا، شما دارید منو میگن، میگید بیا بشی که فلسفه ابو علی سینا رو بخوان، فلسفه ملا صدرا رو بخوان، که با چند دست از یونان خود ما ترجمه شده به دست شما رسیده. شما، ما اصل اینا رو خوندیم و فهمیدیم چرنده، شما ترجمه هاشو دارید باز من میگید بخون. حیف، حیف که این ارزش قرآن و حدیث و کلام اهل بیتتون نمیدونید. خب عرفان های نوزور و نومعنویت گرایان، آقا ما عرفان قدیم و جدید داریم؟ نه، عرفان حلقه داریم، هرچی هست همون صوفی بازی های قبله، همون سحر و جادوی های قبله. یک ساحر و کاهن و جادوگر پیدا شده، مستندش هم اتفاقا جالبه، شعرهای مولویه، شعرهای عطاره، شعرهای شبستریه، همون حرف هست، خودش هم تو جلسات همینه. بعد چند تا جن میارن اونجا میندازن به جان این دخترهای اونجا تو جلساتشون، دختره از حال میره، جن زده است دیگه، حجابش میره، زن و مرد میریزن با اون دیارو اونجا حتمت برشد که ارتباط برقرار میکنن. بعدن تو جلساتشون میگن اینجا مثلا عرفان است و عرفانهای نوزور، نوزور و غیر نوزور نداره دیگه، همونو بزرگ کرده داره بهت میده. هیچ تفاوتی بین عرفانهای نوزور و باستانی و شرقی و غربی و یونانی و هندی و مصری و اروپایی و مسیحی و یهودی و سرخپوستی و اسلامی و سنی و شیعی وجود ندارد. اوشو همه اون چیزهایی رو میگه که شبستری گفته. آقا اوشو رو از آمریکا بیرونش کردن، از بس که فساد اخلاقی در این تصرف موجوده، اونا نتونستن طاقت بیارن. برو بابا تو این چی داشتی آوردی اینجا دختر و پسر و همه ناموس مردم به باد دادی، از اونجا بیرونش کردن. اینجا هنوز کتاباش داره ترجمه میشه، راز بزرگ، هنوز مردم دارن کتابای اینا رو میخونن، تحفه براش آوردن. هیچ تفاوتی وجود ندارد جز در مقام ادعای واهی و توخالی و ظاهری. چرا که نو من معنویتگراها نیز میگوین، اونا چی میگن؟ آقا همون حرفا رو میگن که آقای طباطبایی میگه، قاضی میگه، شیخ حسن علی نخودکی میگه، سید محمد حسین تهرانی میگه، اون تا در صاف و فوسکنده قشنگ مغز موضوع دستت میده، راحت بخور. ولی آقای سید محمد حسین تهرانی و اون یکی دیگه وقتی میخواییسی بده، اونقدر توش مگس و کسافت و نمیدونم پوست و گندیدگی روی این موزه هست، کتاب آقای تو با اون برسی تازه چقدر کار داره. اون که راحت صاف و فوسکنده داره دستت میده، تو استفاده کن دیگه، تو که میخوای هدف اون رو به مقصد اون برسی، اون که راحت تر به تو امکانات میده و میرسونده. اومده چی گفته؟ این اوشو مال این مسیحا برزگر کتاباش رو این ترجمه کرده اینا، میگه خداوند از شدت حضور پنهان است. فلاسفه ما هم میگن، میگن ببین ماهی هیچ وقت توی دریا آب رو نمیبینه، چون هر جا میره آبه، از بس که غرق در آبه نمیفهمه که توی آب داره زندگی میکنه. میگه چون همه چیز خداست، ما اصلا عدمی ندیدیم که بگیم اون عدم این وجود خداست. میگه او در بیرون ماست، او در درون ماست، هم خدا اون گوسفندیه که داره علفش میدی و هم اون دل و قلبهیه که تو شکم توه، خدا هم درونشون هم بیرونشونه. خب اینا حرفای کیه؟ حرف ملا صدرای خودمونه دیگه، حرفای همین صوفی مشهدی خودمونه دیگه. او از بس که هست و همه جا و همه چیز را از خود سرشار و پر کرده است، دیده نمی شود. مثل بگی یک خمیر مجسمه سازی از موم، خب همه جا خودشه دیگه، غیر خودش نمی بینه که بفهمه خودش بوره، مومه، از غیر وجود نداره. خدا در ماست، خداشون در خودشونه. خب حقیقت وجود ملاصدر ما غیر از اینه، مگه حرفایی که این آقایون صوفی مشهدیه میگویند غیر از ایناست؟ همینه دیگه، دست و پاگیرم نیست که بخوای نماز رو بخون، غسل کن و طهارت و وضو، همش حاله. اومده اون که کتابایی نوشته بود در این ثروت روانی، دکتر چی بود؟ آزمندیان. آقا اومده جمع کرده همه رو تو سالن نشونده، برقا رو خاموش کنید، دختر پسر همه تون ریلکس، راحت دراز بکشید و صندلیاتون رو بخوابونید، مثلا دراز بکشید، هیچ احساسی در خود نبینید، احساساتتون رو همه رو نفت کنید، هرچه من میگویم بگویید، من خدا هستم و با خدایان دیگری که در کنار منند و هم آغوش هم هستین. ای بابا، دختر پسر مردم رو کشوندی اینجا، چی میگی بیچاره؟ تو امثال تو کی هستید که دارید رهبری فکری مردم رو میکنید؟ این همه پیغمبر و اهل بیت علیه السلام زحمت کشیدن تا عقلانیت ما رو شکوفا کنن، دین خدا رو ما بدن، وقت تو اومدی مردم رو به اسم پول و پول در چرت و پرت اینجوری. همین مشکلات ما از خودمونه، حلش هم به اینه که خودمون خداییم. اوشو میگوید خدا جدا از شما نیست، خدا نهایت هستی شماست، مثل یک رقاص که از رقصش جدا نیست. عالم هم رقص خدا، تطور ذات خداست، در واقع کل هستی خداست. محمد تقی فعال آفتاب و سایه ها از اوشو راز بزرگ، صفحه فلان. یا باز همین اوشو گفته چی؟ خداوند در همه جا هست، پس چگونه میتواند در آن بت ها نباشد؟ شبستری میگفت چی؟ میگفت خدمت شما عرض شد که مسلمان گر بدانستی که بت چیست، بدانستی که دین در بت پرستی است. تو هم بگو اگر صوفی بدانستی که دین چیست، بدانستی تصوف بت پرستی است. اون بت پرستی هم میگه خوبه، ابن عربی هم میگه بله بت پرستی خوبه. اصلا سامری درست میگفت، درست فهمیده بود که گوساله خداست. حضرت هارون قلبش سعی توحیدی نداشت، نمیفهمید که بت هم یه تیکه از خداست، برای همین با موسی دعواشون شده بود. دو تا پیغمبر سر توحید وارد دیگه دعواشون شده، یکی میگه گوساله پرستی خداشناسی، یکی میگه نه. بعد آقا حسن زاده میگه خب البته اینا رو به عوام نباید بگیم. عوام تر خودتون کی هست؟ چرا به عوام نباید بگید؟ چون عوام اونقدر عقل دارن که دارن نپذیرن، اونقدر با اصطلاحات گیجشون نکردید که بگید ماستی های بگن چرا راست میگی. بعد خدمت شما عرشد میگه چگونه میتونه خدا پس در بت ها نباشد؟ پس او در یک بت سنگین نیز هست، خمیر وجوده دیگه، خمیر وجوده که همجور پر کرده. آقا میرزا مهدی اصفهانی غیر از این میگه؟ ادلهش و حرفاش رو بخونه، همین رو میگه. ملا صدا غیر از این میگه؟ آقای حسنزاده غیر از این میگه؟ سید محمد حسین تهرانی غیر از این میگه؟ اون آقای وکیلی غیر از این میگه؟ اون شاگرداشون استاداشون غیر از این میگن؟ همین رو میگن دیگه، فقط تبلیغاته. سای بابا گفته چی؟ گفته همه انسانها جزی از خدای واحدند. مردم جزء خدا هستن، تا اینجا مثل من او هستم، میگه من خدایم. شما همه سلوله های زنده ای در بدن خداوندید. این چی قشنگ میگه این؟ این چون که در جامعه ای که پیغمبر و اهل بیت زحمت کشیدن توحید را ارائه دادن، که نمیخواد حرف بزنه، همین حرفا رو اونجا خیلی راحت میزنه، ولی وقتی توی جامعه ما میخوان اینا رو بیارن به اسم توحید بدهن به ما و پیغمبر و اهل بیت و علما و فقهای ما سالها زحمت کشیدن فکر ما رو توحیدی کردن، مجبورن کلی چیه هی روشو بپوشونن، ولی همون حرفو بزنن، هی اصطلاح مالیش کنن. تو متوجه نشی قصه همینه؟ قصه همینه دیگه. عرفان آمریکایی اکنکار چیه؟ این میگه چی؟ میگه هر یک از ما میوه یک شاخه از درخت خدایی، اون هم میگه یک معجزات خدایی. آقای صمدی عاملی میگفت فرعون و موسی و شمر و امام حسین هر کدوم یک کانال از ذات خدا، یک جدول از ذات خدا، یک موج از ذات خدا. دعواشون تو دنیاست، آخرت همشون در ذات خدا یکی‌اند. عجیب. هر یک از ما جرقه و شراره از سوگماد یعنی خدا هستیم. ما در ذات خود از همان جوهریم که خدای تعالی، جوهر ما با خدا یکیه. ماده چیزی نیست جز روح خدا که به شکل‌های پایین‌تری در آمد. عرض کردیم مثل بخار که میشه ابر، ابر که میشه قطره باران. میگه همینه، میگه ماده یعنی همون خدای بخار شده نامرئی. بعد میاد دو مرتبه چیه؟ جسم میشه و من و تو پیدا میشیم. ما خود حقیقت هستیم، حقیقت زنده، حقیقت زنده و تجسم خود خدا. خدا در درون همه چیز وجود دارد. خمیر مجسمه زاده مومی که آقای حسنزاده میگفت، کانوایی که آقای جوادی میگفت، میگه خدا تو همه چیزا هست، تو سنگنا، تو چوبم هست. میگیم نه بابا، خدا اصلا جسم نیست که تو چیزی باشه، خدا جزء و کل نداره. میگه آره دیگه، توحید ما اینه خلاصه. برای خدا هیچ تفاوتی نمی کند که چه شکلی به خود بگیرد. خدا میخواد به شکل بزغاله در بیاد، به شکل بت در بیاد، به شکل هوا در بیاد. میگه برای خدا چی فرقی میکنه؟ بت پرستی و ضد عقلانیت تا کجا رفته؟ با همین توجیهات اینجوری. یوگا، ما با پروردگار همه جا ناظر و حاضر یکی هستیم. ما اکنون به همان اندازه جزئی از او هستیم که در آینده خواهیم بود. میگه فکر نکنه این فلاسفه‌ای که میگن خیلی جالبه، میگه این آقای صمدی عاملی که میگوید روز قیامت امام حسین و شمر هر کدوم در ذات خدا مندک میشه من و هیچ دوئیتی نیست، الانش هم میگه همونه، الانش هم همونه. این راست میگه، این بهتر داره میگه، صریح‌تر داره میگه. آقا دوتا مور توی دریا، الانش هم دریا و آبن، وقتی بخار هم شدن با دریا و آبن، فرقی نمیکنه که. انصافا وحدت وجود این کفار و ملاحده قشنگتر گفتن یا آقای صمدی عاملی یا آقای وکیلی یا آقای سید محمدحسین تهرانی؟ خب اونا که اینا خیلی قشنگتر گفتن، اونی که شما میخواد بگید قشنگتر شو گفتن. چقدر زور میزنید دیگه. خب اینم مال این تیکه. آقا بحث بعدیمون فلاسفه یونان، اهل توحید و اخلاق یا بت پرست و ضد اخلاق. این مسلمان هایی که شما رو امر به تقوا می کنند، امر به ترک معصیت می کنند، امر به نماز شب و نماز اول وقت می کنند، این مال فلسفه و تصوفش نیست. این مال اینه که چیه؟ تو شریعت بزرگ شدن، بازم از برکت شریعت چهار تا از حرفا بلدن، ولی تصوفشون مطلقا نه نماز باید بخونی، نه روزه باید بگیری، نه تقوا باید داشته باشی، نه از حرام حلال باید تقسیم داشته باشی. اصلا حرام حلالی وجود نداره، خدا و غیر خدا وجود نداره. شناخت اکثر مدافعان فلسفه در مورد فلاسفه یونان مانند سقراط و افلاطون و ارسطو اینها از طریق فارابی و ابن سینا و امثال ایشان است. حالا ابن سینا یک کتابی رو برداشته به قول خود 40 بار خونده نفهمیده، بعدن نفهمیدهش گفته فهمیدم تازه. برداشته حرفهای کفار و ملاحده یونان رو دیده، اصلا نمیشه 40 بارم بخونه دیده با عقاید جو در نمیاد، تغییر داده، رنگ‌آمیزی اسلامیش کرده، باطنش رو حفظ کرده، داده به دست ما. حالا این آقا دنبال خدمت شما شد، یه موش مسلمانهایی افتاده که جوهره عقیده شون همون چیه؟ سقراط و افلاطون و این هاست. اونها چی بودن؟ اونها هم جنس باز بودن، لائیک بودن، بیدین بودن، شرابخور بودن، اهل لواط بودن، هر فسادی که بگیرا داشتن، ولی اوناشو نمیان بگن به مردم که، ولو عملا تو عرفان عملشون آخرش بهش میرسن. اونا رو نمیان بگن الواحد لا یستر عنه الا الواحد. بگو خب بعدش هم بگو، بگو این میگه من به بچه مردم هوس کردم باش چیز کنم، لواط کنم، حق نداره جلو منو بگیره، من ظلم کرده. خب اینا رو هم گفتن، اینا رو قاطی کنیم دیگه. چرا حقیقت رو چیه نصفش رو میگید به مردم؟ اینقدر اینا گمراه و ضال و مضل بودن. از طریق اینا، از طریق فارابی و ابن سینا و امثال ایشان است. و آنها نیز گاهی با چندین واسطه از ترجمه های از کتاب های یونانیان استفاده کردند که توسط مترجمان دستگاه خلافت اموی و عباسی صورت یافته و اصلا قابل اعتماد نیست. تازه اونا پولاییه که اموی ها میدادن، عباسی ها میدادن که کتاب های کفر و الحاد و زندقه را ترجمه کنن بیارن تو مسلمان ها که حرفی در مقابل حرف اهل بیت علیه مثلا باشه. خودشون که همین خود شد جز قمار و جز شراب خوری و جز میمون بادی که چیزی نداشتن، گفتن لااقل پول بدیم یه چیز فرنگی هم درست کنیم، خلاصه مدرسه فرنگی هم باشه، یک خدمتشون دارالفنون هم بذاریم که مردم کاری کنیم که از علم شریعت و فنون شریعت که علمای ما داشتن همه را چه دارالفنون درست کردن. بعد دارالفنونش اونقدر روش کرد روش کرد روش کرد، یک نفر از این دانشگاه اصلا هیچی بلد نیست، از تو دانشگاه یه نفر میاد بیرون، یک کارگر معمولی ساده یک کارخونه رو کاملا میچرخونه، ولی اون مهندس که میاد هیچی بلد نیست، از این باید یاد بگیره. چند تا فرمول بهش دادن که اصلا از فرمولا اصلا عملی نیست. حالا اون بحث بمونه سر جا خودش. بعد اومدن اینا چیکار کردن؟ خدمت شما عرض شد توسط مترجمان دستگاه خلافت اموی و عباسی صورت یافته و اصلا قابل اعتماد نیست. به همین جهت یونانیان را شخصیت‌های الهی پنداشتن. بابا یک هزارم سقراط و افلاطون رو به تو معرفی کرده، بعد گفته عالم خود خداست و عالم صادر از ذات خدا، تو همینم هم نفهمیدی. و الا اگه بقیهش رو میگفت، میگفت این آدم بچه باز بوده، آدم اللواط بوده، اهل شراب بوده، اهل هر گونه فسق و فجوری بوده، اهل سیاست شیطانی بوده. آقا این که هر کشوری بون کشوری حمله کنه، اینا کی درست کرده؟ اصلا کشورها رو کی درست کرده؟ کشورها رو فلسفه درست کرده، این پادشاهی ها رو فلسفه درست کرده. اصلا امارت، پادشاهی، سلطنت، کشور کشور، حد و مرز از مملکت دباکن همه رو فلسفه درست کرده. حضرت آدم که این بازی ها رو نداشته، حضرت آدم گفت همه تون بنده خدا هستید، مرزی هم وجود نداره، همه تون خدا رو عبادت کنید. همه اینا شیطان پرستای انگلستان درست کردن و بقیه. البته الان آدم باید خودش رو محافظت کنه، من کار ندارم، اهل بیت هم خلاصه محافظت میکردن دیگه، اون بحث دیگه، ولی اصلش و ریشش مال شیطان پرستیه، نه مال عقلانیت، نه مال شریعت. بله، به همین جهت یونانیان و شخصیت‌های الهی پنداشتن. میگه افلاطون الهی، بابا افلاطون الهی کجاش الهیه؟ نماز میخونده، روزه میگرفته، پیش پیغمبر تسلیم بوده، انجیل قبول داشته، تورات قبول داشته، اصلا تو وادی ها نبودن، نه مسخره میکردن انبیا را، الانش هم مسخره میکنن، الانش هم میگه نوح رو ولش کن، کلا سر مردم میذاشت، تدلیس میکرد، میگفت بت نپرستید، خودش میدونست که بت حقه، الانش هم همینن. تازه اینا در حالی که مراجعه صحیح به کتابهای ایشان روشن میکند که افراد مورد اشاره گروهی بت پرست، معتقد به خدایان بیشمار و منکر معاد و نبوت انبیا بوده، هیچ کدوم از اینا قبول نداشتن. اونا از جهت اخلاق اجتماعی و خانوادگی و فرهنگی نیز از پست‌ترین ملل جهان در شمارند. مگه الانش فکر کردی چیه؟ الانش برو تو اروپا، تو بهترین الگوهایی که برای همین لایک‌ها میگن تو سوئد و نروژ، برو چه خبره، چه کثافت‌کاریه. از هلند یکی از آقایون علمای سادات اومد، میگفت من اونجا، میگفت اگه بدونی، میگفت فکر کنم هلند بود، میگفت اصلا خودکشی در اونجا از همه جا بیشتره، اصلا مردم هیچ چیز زندگی حالشون نیست، تازه همه چیزشون آزاده، زن شوهردارشون هر کار دلش میخواد میکنه، دختراشون آزادن. میگه دختر منو گرفتن بردن، آره یه نفر یکی از همین آقای که فضای چیز گفته بود، دختر منو گرفتن 15 ساله بردن 18 ساله برگردوندن. خیلی هم جالب، فقط کافیه یک بچه زنگ بزنه بگی آقا بابای من مثلا من یه سیلی زده، بهم گفته تو چرا مثلا فرض کن که مثلا اون خواهر دیگه تو مثلا باش مصاحبه میکنی، همین
چرا با برادرت مثلا تو میخوای عمل جنسی انجام بدی، یک تلفن میزنه سری منو برمیدن میبرم. شما ارده ندارید بچه حفظ کنید؟ بچه رو برمیدن میبرم میدن به یکی از خانواده خودشان. گفت بعد از 3 سال دختر من برگشته، هر کاری دلش میخواد میکنه، شراب میخوره، دوست پسرش تو خونه میاره، یک هفته میره به خونه بر نمیگرده، هر کار میخواد میکنه. این فرهنگشونه، این فرهنگ فلسفه است بابا، این فرهنگ فلسفه است. این فلاسفه ما حالشون نیست که الواحد الواحد میکنن، همه اینا فرهنگ فلسفه است، همه اینا مال فلسفه است، همش مال یونانه، همش تو کتاباشون بوده. اصلا توی آتن فحشاخانه ها مالیات میدادن به دولت، رسمی بوده. هیچ فسادی در عالم نیست الا اینکه توی زیر سر همین فیلسوف فلسفه است. حالا برای ما تقدیسش میکنم یا نماز شب میخونم و چند یاد امام میده. خدمت شما عرض شد که نیز ایشان افرادی هم جنس باز و اشتراکی. قانون آتن این بوده همه چیز اشتراکی، حتی زنان. کسی هر نداره بگه این زن منه. حتی در مورد زنان و فرزندان بوده، میگه فرزندم بگه بابام کیه، اصلا نباید باباش بشناسه. ببین شیطان تا کجا رفته. از اون طرف شیطان برای اینها قرار داده است که فرزندانش ران را قربانی میکردند و الانش هم میکنن برای شیطان. فکر کرده شیطان آقا همجا راحت به باج میده. خیلی شیطان ازت میگیره تا یک بوس بهت بده. به این راحتی نیست، پدرتو در میاره. خدمت شما عرض شد که حتی در مورد زنان و فرزندان اینا اشتراکی بودن. در بازار سیاست هم دارای این فرهنگ می باشند که میگوید حق با کسی است که زور بیشتر دارد. شما رو به خدا اصلا از حرف حساب حالیشه، اونی که قدرت دستشه هر غلطی میخواد میکنه، اصلا هیچ چه ملتزم نیست، هیچ انصاف وجود نداره، هیچ انسانیت وجود نداره. و تفرقه بینداز و حکومت کن. بازیگری های ضد اخلاق المپیک. آقا این بازی های المپیک فوتبالتون که دیگه خیلی عمومیه، اون قیافه تو هر داشتی درست کردی با شورت میری با اون دفتر اون با اون تو دختر و پسر، حالا کمی شما خیلی دیگه دیدی نمیشه دیگه. ژیمناستیکاشون دختر با چه اندامی با چه لباسی چه حرکات زشتی بده انجام بده که در این مسابقه شرکت کنه. دوشون همش از یونانه، همش از فلاسفه است. اینا رو چه نمیگید به مردم؟ بازیگری های ضد اخلاق المپیک، انتخاب ملکه زیبایی، زن دختر مردم رو از پشت پرده حجاب و عفت بکشن بیرون در دنیا، چندین مرد شیطان پرست بیان انتخاب کن ملکه زیبایی کیه؟ چقدر بشریت انحطاط پیدا کرده به اسم فلسفه، همش زیر پار فلسفه است. و امثال آنی در جنایت های دیگر ایشان به بشریت است. لذا مطالب زیر را که گزینشی بسیار مختصر از کتاب کنکاشی در تبار فلسفه یونان است که یکی از طلاب پاکستانی نوشته بود مرور کنید. یه ذره ایشو که از حرفاشون میگه ارسطو به پیروی از افلاطون و اساتید او بت پرست بوده است. نگو آقای جوادی عاملی افلاطون الهی، چرا میگه افلاطون الهی؟ برای شما یه سری چیزها رو اونم تازه شرکش آوردن به اسم اسلام و خدا به شما جلوه دادن، ولی اینا افلاطون الهی نیستن، اینا سر تا پا اون یکی دیگه اومده میگه اصلا پیغمبر بودن. ای بابا ای بابا، پیغمبر نعوذ بالله، راست هم میگن. پیغمبرشون مگه چی هم؟ پیغمبرشون با دختراشون زنا کردن مگه نکردن؟ شیطان پرستی همونجور که فلسفه رو داده، همونجور بر اساس فلسفه انجیل نوشته و تورات نوشته و توی این کتاب ها پیغمبر دختران پیغمبران باباشون رو شراب میدن، در حالت مستی با پدر مادر با پدرشون زنا میکنن. فلسفه اینه عزیز من، تا کتاب انبیا رفته. ارسطو پیروی از افلاطون و اساتید او بت پرست بوده است و خدایان یونان را مورد ستایش قرار می‌دهد. هلن روسپی در یونان مورد ستایش و حتی پرستش قرار می‌گیرد. این خدایان متعددی که داره مثل رستم‌های ماست، مثلا میگه رستم مثلا آدم جنگی شجاعی بوده است، این خود شده یکی از الهه ها. یکی بوده در زنا، مثلا فرض کنید یک دختری بوده آمده پدرش رو شراب داده با پدرش زنا کرده و و و و، این شده چیه؟ الهه عشق. یه مردی بوده به مادر خودش، به دختر خودش تجاوز کرده، این شده الهه مثلا فرض کن نمیدونم مثلا خدمت شما عرض شد که نمیدونم مردانگی. الهه هاشون همون شخصیت های افسانه ایه که خودشون یعنی در مملکتشون اینها یه کاری انجام دادن، یعنی تو اون نخبه اون دیگه درجهی که اون کسافت کاری بوده. افلاطون به ترویج زنا و بیبندوباری و شرابخواری و مستی، قوانین 654، و شرک و پرستش بتان زشت و شهوت پرست مستقر در کوه اولمپ، تیماوس صفحه 41، و ترویج هم جنس بازی، فایدروس 239، و این که همه زنان متعلق به همه مردان می باشند، قوانین 739، معتقد است و معیار تربیت خوب را رقص و موسیقی، قوانین 654 می داند و پس از مرگ به تناسخ اعتقاد دارد، تیماوس 91-92. افلاطون خدایان کوه اولمپ را با تمام ضعف‌هایشان می پذیرد و می گوید مگر دیوانه باشیم که دست التماس به درگاه همه خدایان بر نداریم، تیماوس 27. در رساله مهمانی افلاطون وقتی سخن از عشق به هم جنس به میان می آید، عروس، حالا اینا اگه لفظا شده من درست خونده باشم، خدای عشق مورد ستایش قرار می گیرد. در کتاب قوانین او سخن از ستایش دیونیزوس خدای شراب و مستی است. وقتی سخن از جنگ است ذکر خدای جنگ به میان می آید. نیایش و ستایش خدایان در تمام آثار افلاطون و ارسطو دیده می شود و حتی سقراط خود را فرستاده آپولون یکی از خدایان می داند. ویلدوران در مورد آکادمی افلاطون می گوید آکادمی یک انجمن اخوت مذهبی بود که در خدمت پرستش خدایان قرار داشت. بت پرست. تاریخ تمدن رنسانس 572. افلاطون معتقد به اشتراک جنسی است و همه مردان را مال همه زنان می‌داند، قوانین صفحه 739، و شراب را سعادت بزرگ و هدیه دیونیزوس خدای مستی می‌داند، قوانین 646. تجاوز به سرزمین دیگران و استعمار را تجویز می‌نماید، اساس کارشونه، جمهوری 373، و زناشویی برادر با خواهر را جایز می شمارد، جمهوری 461، و معتقد است انسان ها پس از مرگ به بت ها باز می گردند، تیماوس 41، و دیدن پسران زیبا لذت می برد و رسما به هم جنس بازی می پردازد و آن را تجویز می نماید، فایدروس 239. در مسابقه ملکی زیبایی زنان زیبا صورت و قد و سینه و اسافل اندام را به مسابقه می گذارند و هیئت داوران مرد ملکی زیبایی را که غالبا غربیست برمیگزینند. این کار زشت نیز ریشه یونانی رومی تحت تعلیمات فلاسفه ایشان دارد. سقط جنین نیز مثل دیگر کارهای ناپسندیده ریشه یونانی دارد. روسپیگری و فاحشگی به صورت رسمی و سربازی زن، اخیراً دیدین که آقای اندن کی اومده بود گفته بود رفتم برم آمریکا فلان اینا، اومدم یادم کجا رفته بود، به نظر من با زنها برن سربازی، همون که حضرت آیت الله صافی برای همین اصلا مجلس رو ترک کرد، گفت یعنی چه زنها برن سربازی که گیر دشمن بیفتن، که چه در زمان پیغمبر نبود، چه در زمان اهل بیت نبود. حالا میگن زنها دخترها باید برن سربازی، یه چیز اول زمزمش میکنن بعدم کم کم کار خودش انجام میدن. سقط جنین نیز مثل دیگر کارهای ناپسندیده ریشه یونانی دارد. روسپیگری و فاحشگی به صورت رسمی و سربازی زن بدین معنا که زنان نیز باید دوشادوش مردان بجنگن و حتی در ورزش ها با بدنهای برهنه و اوریان شرکت کنن، همه امنایی که داریم میبینیم و همه همینهایی که داریم الان، جمهوری 457. اینا چه نیز ریشه یونانی دارد. یونانی ها هیچ گونه عقیده‌ای به توحید و نبوت و روز حساب و کتاب یا معاد نداشتند، چنان که افلاطون انسان ها را از اخلاف خدایان، فرزندان و جانشینان بت های کوه المپ می داند. و معتقد است که در این دنیا انسان‌های بدکار بعد از مرگ به صورت حیوانات در می‌آیند. تیماوس 92 و انسان‌های خوب به خدایان می‌پیوندند. تیماوس 41 و خدا می‌شوند. جمهوری 469. افلاطون در کتاب قوانین می‌گوید بهترین سازمان اجتماعی و کامل‌ترین حکومت‌ها و شایسته‌ترین قوانین را در جامعه می‌توان یافت که نه تنها همه اموال بلکه زنان و کودکان نیز میان همه مردم مشترک باشند. و مالکیت شخصی از هر نوع و به هر کیفیت از بین برده شود. حیوانا راضی نمیشن. گرگا و نمیدونم خدمت شون از شد نمیدونم روباها و اینا حیوانا برای خودشون خانواده طبیعت تشکیل میدن. این پس فطرت ها از حیوانات عقب زدن. و مالکیت شخصی از هر نوع و به هر کیفیت بین برده شود. قوانین 739. افلاطون در کتاب جمهوری در مورد اشتراک در زنان و کودکان میگوید زنان پاسدار باید متعلق به همه مردان پاسدار باشند و هیچ یک از آنان نباید با مردی تنها زندگی کنند. کودکان نیز باید در میان آنان مشترک باشند. پدران نباید کودکان خود را از میان آنان تمییز دهند و کودکان نیز نباید پدران خود را بشناسند. جمهوری 450. پال رسول کتابی دارد به نام صد حد جنس باز مشهور. او در آن کتاب بعد از ذکر سقراط و افلاطون و ارائه مدارک فصلی را نیز به آگوستینوس و فرانسیس بیکن اختصاص داده. جواهر لعل نهرو میگوید از ادبیات یونانی به خوبی پیداست که روابط جنسی با همجنسان و لواط بد شمرده نمی شده است. در واقع این روابط صورت عاشقانه هم پیدا می‌کرده است. کتاب خودمون پر از کتاب عرفا خودمون در عشق مجازی و اینا که خلاصه از این کسافت کاری داشتن اکثر این عرفا بچه باز بودن. هست تو اصلا اسمشون هم گفتن معشوق فلان فلان بود، معشوق فلان فلان بود. بعد ظاهراً صورت ادبی این شده بود که معبود و معشوق به صورت جنس نر نماینده شود و مرد باشد. هرودوت مورخ یونان باستان با افتخار تمام میگوید پارس ها روابط جنسی با پسران را از یونانیان آموختند. میبینید ما چقدر پیشرفتیم؟ تو دیگه اونام دادیم. تاریخ هرودوت هدایتی سلسیبت. افلاطون در کتاب مهمانی از خدای عشق نام میبرد و میگوید روس که با آفرودیت پیوند دارد از مردی تنها به دنیا آمده است و در اینجا او زنی و در ایجاد او زنی سهیم نبوده، از این رو روی با پسران دارد. خداشون بچه باز بوده. اینا اگه بچه بازی میکنن میگن خب ما تابع خدا مونیم دیگه. و کسانی که از او الهام میابند تنها به پسران دل میبازند که طبعا هم خردمندتر از زنان و هم نیرومندتر از آنان. خب اینم مال این قسمه مهمانی 22. فلسفه و عرفان و عشق مجازی که متاسفانه همین کسافتکاری های جنسی دقیقا از فلسفه و عرفان وارد کتاب های خودمون تو اسوارم هست، تو کتاب های عرفا و صوفی ما اینا هست، توجیه هم می کنند و خدمتون هست. حالا یه جایی هم چون به مناسبت دیگه در بین مسلمان هاست دیگه بعد یه جوریش کنن که الان یه جوری هم چیه خلاصه خیلی دیگه بی پرده نباشد. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. عرض کردم الان بعد از این که کفار مسلط شدند و انبیا را کشتند و امامان را فراری دادند، خب ما مجبوریم یک مرزی حدی جایی خلاصه در مقابل دیگران داشته باشیم و الا اصل اینها همه شیطانی و شیطان پرستیه و حضرت آدم که آمد چه مرزی وجود نداشت که از این مرد به اون مرد بخواد بیره پاسپورت بخواد امضا بخواد ویزا بخواد حرفا نبوده. اینا اصلا همش خلاف عقله. بله البته بعد از این که اونها آمده اند و در دنیا فساد کرده اند خب یه عده هم بر خودشون لازم میبینن که خودشون دفاع کنن دیگه. نه شما متوجه هستم اشکالتون اینه که سحر و جادو رو ما چطور
از قرآن هم گرفتیم مثلا چرا
ممکن بشه؟ نه منکر سحر و جادو نیستیم، شیطانیه و خدا حجت رو تمام کرده، خدا از نشانه هایی قرار داده که ما سحر و جادو رو از معجزات جدا کنیم، بدونیم اینا شیطانی اونا الهی. علامتاشو گفته اول بحث که خدا چه راهی قرار داده است برای ما که چه جدا کنیم سحر و جادو و کهانت و شیطان پرستی را از خدمت شما عرض شود معجزات انبیا دست مدارک محمد شد. بلندتر لطفا. بله
ابراهیم ابن عمر نبی عبدالله علیه السلام این الله تبارک و تعالی خلق اسم به حروف غیر مثبتین به باید همتر اون است و به لفظ غیر منتبین و به شخص غیر مجسدین و به تشبیه غیر موصوف و به لام غیر مصروف منفیون انقل اقتار مبعیون انقل حدود محجوبون انقل سکر مطبتین
مختلف اون برای منصور دیگه همینجور میره خیلی روایت مفصله. بیارید بله بله این روایت هم در کافی اومده هم در کتاب صدوق اومده و البته در یکی یه مقدارش افتاده. روایت این بوده ان الله تعالی خلق اسما بعد بالحروف غیر متصوت و تا آخر اینجا و هو عز و جلش افتاده. اینها صفت چیه؟ خداست فاعل، نه صفت اون اسم. میگه خدا یک اسمی خلق کرد که اون اسم چیه؟ حرف نداره، زمان نداره، مکان نداره، اجزا یا حرفا. خب این صفات مال فاعله نه مال اون اسم مخلوق. لذا میگه ان الله تعالی خلق اسما و هو بالحروف غیر متصوت و باللفظ غیر منته و و تا آخر. دقت کردین؟ این اولا. این در کتاب الان این کافی باید باشه احتمالا توی صدوق رحمت الله علیه ظاهرا اون و هو عز و جلش آورده باشه. توحید صدوق رو نگاه کنید این روایت کاملش اونجا اومده.
این قسمت که میگه درباره اسم مکنون مخصوم صحبت میکنه به اون روایت که میگه نحن اسم مکنون مخصوم،
مکنون و مخزون بودن که مشکل نداره. بله خدا و مقامات اهل بیت علیهم السلام مکنون و مخزونه، کسی اونا رو نمیشناسه، اونا مقاماتی دارن که هر کسی اونا رو نمیشناسه، اون بحث دیگه‌ایه. ولی این که بگیم یک چیزی در مخلوقات هست که به شخص غیر مجسد، به تشبیه غیر موصوف، به لون غیر مسبوق، منفیون عن الاقطار، مبعدون عن الحدود، محجوبون عن حس کل متواهی، خب اینا صفات خداست دیگه. اینا و هو عز و جل اینجوریه. دقت کردین؟ این اولا. و ثانیا اصلا خبر واحد شما خودتون میدونید خبر واحد حتی صحیح سند هم باشد اعتقادات یقینی به دست کسی نمیده، چون ممکنه راوی یک کلمه رو اشتباه گفته باشه، یک کلمه رو انداخته باشه. با خبر واحد شما نمیتونید بگید که خلاف عقل بگید در مخلوقات خدا چیزی از زمان و مکان نداره، معقول نیست. ما هزاران ده ها صد ها دلیل عقلی و شرعی داریم که ما سوى الله متجزیان زمان و مکان و اجزا دارن. یه روایت اینجوری پیدا بشه خب حد اکثرش میشه از چیه؟ متشابهات، از چیزهایی که خدمت شما عرض شود نمیشه به استناد کرد، در حالی که عرض کردم اون صفات خدای تبارک و تعالی است. بله ایشون میفهمن اگر کسی ادعا کنه که بله آقا سقراط این همه انحرافات هم داشته، حتی هم جنس بازم بوده، یا اون یکی یا اون یکی. ما به حرف خوبش کار داریم نه به حرفای بدش. این 10 تا جواب داره. یکی این که اتفاقا شما بدترین حرفاش انتخاب کردید. حالا اگه همش هم جنس بازی رو ترویج می‌کرد، لااقل خدا نمیگه بوته، یه فسقی بود دیگه، یه فسقی انجام میدن بعد توبه میکردن میرفت. ولی وقتی میگه خدا بوته، اینو فسقه، این کفره، که بدتره. این اولا. و ثانیا خدمت شما عرض شد که هموناش هم دارن آخه، اینا بچه بازیش هم دارن، بی حجابیش هم دارن، ساز و قنا و تنبورش هم دارن، همینا تو علما حوزه‌مون هم بعدشون دارن. آقا رساله مرجعیت نوشته برای خودش، یارو اومده تار بزنه گفته بده من بابا، ولد نیستی بزنی. اینجوری هم کتاب در موسیقی می نویسن ماشاءالله. تازه آن چیزایی که بروز میکنه، اونا چه بروز نمیکنه که خدا میدونه چه کارا اینا انجام میدن. بله. از همه اینا گذشته، آقا اون هم خوب داره هم بد. مگه پیغمبر ما در خوبی ها کم گذاشته چیزی؟ تو چه دلیل داره بری دنبال اونا؟ بهترین توحید اهل بیت آوردن، تو توحید میخوای بری از اونا بگیری، هم جنس بازیشو نگیری؟ خب به چه دلیل؟ مگه توحیدی که خودمون داریم مشکل داره که بری دنبال اونا؟ نه بابا، حرفای توجیهات مضحکی میگن که هر حرف میزنن. اینا ببینید دفاع هاشون خودش باطلاقه، هر دست و پایی که میزنن بیشتر فرو میرن. دست و پایی تشکر یا الله.
استاد خالد از معرفه است احتمال بر این که بعد از رمضان بعد مریضا و انسان همچه بکنه، احتمال هست که بعد از رمضان ضرر داره. الان احتمال اگه انسان
اینو برش بیدا کنم میتونه روزش افتار کنه یا احتمال شد نیست زرد چیم فهمنا جا؟ سوال رو با جوابش رو جواب بفرمه.
این ارتباطه رو معروف نکنه من رو این یعنی جای مطرح بشه که بزنم این فلاسفه مرزا رو درست کردن.
بله،
شماره صفحه ها رو که گفتین
درست.
اینا چجور کتاب هایی که کرد اینجا گفتین؟
اینا کتاب های فلاسفه یونانه، کتاب های خود فلاسفه یونانه. آره 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 آره
که اینا این کار رو انجام میده.
آره آره.
خب اینا اون زمان انجام میده، ارتباط الانی ها به اون زمان.
خب توحیدش هم بالا همون زمانه. نه من عرضم این بود که اینها اومدن خیلی از فساداشون نشونه ما نمیدن، یه چیزها رو که ما متوجه نمیشیم نشون میدن، در حالی که همین فسادا هست، ولی اون که بت‌پرستی از همه بدتره. این فسادا هم داشتن و همین فسادا در جهان حاکمه و در بین ما هم ترویج میدن. مگه فکر کردی مثلا فرض کن تلویزیون رو نمیدونم این صحنه های فلان دختر پسر با هم دیگه مخلوط در جلسه های تئاتر در این از کجا اومده؟
همش فلسفه است.
جدید نیست آقای، قدیمه. جالب اینه که هیچ کدومش جدید نیست، همه اینا تاریخش مساوی با همون تاریخ بقیه مزخرفات فلسفه. لا اله الا الله. انسان را خلیفۃ الله میگویند. خدمت شما عرض شد که خورده اونم یه وجهیه، بله اونم بحثیه دیگه، حالا خیلی چیز داره شاید اینجا نگفته باشیم، ولی اون بحث همین قطب و اینا همونه دیگه، بحث قطب سازی و خدمت شما عرض شد که انسان خود خداست. تازه مقام اسماء صفات میشه امامت و نبوت و اینا، مقام اندگاه که در ذات هم میشه خودش، همینا که عرض کردیم توی ببینید توجیه درست، یعنی شاید میخواد بگه تو خیلی استعدادهای زیادی داری در راه اینکه موحد باشی، اهل خیر باشی، تسلیم اهل بیت باشی. فکر نکن یه حیوان، یه گوسفندی که اومده علف بخوری و بمیری. اگه واقعا چیز باشه اینه، یعنی عالمی از اخلاق و فضائل در عبودیت در تو نهفته است، سعی کن اینا رو به فعلیت برسانی، اونم در درگاه عبودیت و اطاعت و تسلیم در خانه اهل بیت علیهم السلام، اگه توجیه درست داشته باشه. ولی خب اصلا سند و مراد اینا مثل همش بی اعتباره دیگه.
تمام در قدم اومانیستی و انسان رو خیلی بزرگ کردن و خلیفه جدایی این همش دارم راست داده.
بله دیگه، شیطان میخواد کلن بگه خدایی نیست، خدا خودتی، و اون تکبری که در خودش موجب شقاوت ابدی شد در بندگان خدا ایجاد کنه، مردم رو همه رو به جهنم بکشونه.
پرسیدن این که با عقل زمان رو درک کنیم دلیل میشه که عقل چیزی فرای از زمان و ماده و اینا
فرا باشد، یعنی غیر از اون باشد؟ نمیدونم فرا منظورش چیه. ما میدانیم که خدا تبارک و تعالی، خب با عقلمون درک میکنیم خدا ذاتی است بدون زمان و مکان و اجزا، یعنی عقل ما خدا بالاتره. این چه ملازمه ای هم، چه حرف خیلی بی ربطیه. چون ما با عقلمون درک میکنیم که مثلا زمان و مکان متجزی اند و خدا لا زمان است، پس ما خودمون فوق زمانیم. مثلا کجا فهمیده میشه؟ یه نفری میفهمه که مثلا فرض کن حضرت آیت الله فلان واقعا عالم فقیه اصولی خیلی علم داره، چون اینو فهمید یعنی خود یعنی فقیه بالاتره، چی ملازمه داره؟ بله، والذین اشرکو کنارش هست دیگه. فرمود چی؟ خدمت شما اشهد که اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود ها والذین اشرکوا، اینا با هم دیگه
یهود
هم یا شیاطین
ارتباط بوده. الان بله اینجا بحث نقطه مرکزی اون بحث شیطانی شه یا یونان یا دیگه، خلاصه دوتاشون مثل همن دیگه، دوتا مثل همن دست به دست هم میدن فساد در عالم ایجاد میکنن.
آیه ای رو من امشب دیدم، آن را بیاد فرماشه به شما افتادم، جالب بود. آیات 128 تا 130 سوره انعام، یا معشر الجن والانس و یا تحشرهم جمیعا، بعد داره میگه یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس. به دنبال فرماشات زهر شما خیلی از انسان ها رو شما گمراه کردید.
اصلا شیطان رئیس جنه دیگه، شیطان خلاصه خود جنه، کلن جن و فرزندان شیطان که باز جنهای زیر دستشن، اینها هستن که قسم خورده ان که توحید رو خراب کنن، امامت را خراب کنن، کسی دیگه در سقیفه به جای امام بیارن و کلن همه حقایق و سعادت های انسان رو چه به باطل و شقاوت بکشنن. بله
بهشون هم میگه علم یعتقون رسول منکم یا قصون علیکم آیاتی،
احسنت بله
فرستادم شما نخواستم.
بله جنم مکلفه دیگه، جنم این علای حال انبیا مخزن، حالا خاتم الانبیا برای جنم هست دیگه، اون باید اطاعت کنه، اونا مؤمن هم دارن دیگه، کافر هم دارن.
پس ما اگر ما نتونیم فلاسفه درجه دو رو نقل کنیم مخاطب حکومت و آشوتی، اون درجه یک ها افلاطون و سقراط رو میتونیم اسم ببریم راحت.
نه ببین اصلا نقد علمی با حفظ جنبه احتمال، من بارا عرض کردم این آقا مؤمن متشرعه، اون جنبش قابل تقدیره، ما اون نه به خاطر تقیه، نه واقعا اونو ما اون جنبش محترم میدونیم، ولی چون مستضعفه و به جهل مرکب داره از فلسفه دفاع میکنه.
مستضعف بچه خود
را جانم
به شهر متعلیم که مستضعف یا به مرحوم امام بگیم.
ببین اگه ببین خدا ناخواسته اگه به کسی نخواهی بگی مستضعف باید بگی کافر، باید دفاع کنی دیگه. دفاع اینه که آقا ببین اینه که ببینید آقا در فقه، مگر در فقه مثلا آقای مثلا فرض کن که میدونن فرض کن آقای جعفر سبحانی استاد خودش رو اشکال میکنه، یعنی چی؟ یعنی اون این مطلب رو درست متوجه نشده، آستبانم به زمین نمیاد، این یعنی استضعاف دیگه خودش. مستضعف یعنی همین دیگه، مستضعف یعنی کسی که به هر دلیلی مطلب یه جور دیگه میفهمه. همه خب همه غیر معصومین به یک نحوی مستضعفان دیگه، حالا با هم دیگه اختلاف داره کسی چیزی میگه دیگه.
چون
یه ابدا امام خمینی
بگو خمینی
مال فکر بشر، اونم تازه فکر بشر هم گفتیم
فکر بشری که از وحی بریده است.
بله بله، الغای شیطانه در واقع. فکر بشر هم که مطلق خودش نمیده به طرف اینا، شیطان میاد کمک میکنه دیگه. آیا سنیه؟ آیا سنی مصطلح را میگی یا سنی های دیگه؟ میگم سنی یک رقمه دیگه، مصطلح غیر مصطلح نداره. فلسفه هم یه رقمه، فلسفه معنای عقلانیت که ما نداریم، یه عده مردم اشتباهاً فکر میکنن فلسفه یعنی تعقل. نه چه چیزی نیست.